با درود. سیزده بدرم رفت، یه هفته دیگه هم چند روز دیگه هم رفت و خلاصه فروردین هم داره به پایانش نزدیک میشه. چند روز پیش تو برنامه داشتم گفتم ای داد، 21 فروردین ما بچه بودیم رفتیم سفر عراق و سوریه و بعد خبر سوء قصد به شاه اومده بود. باور کنید من اینجوری همینجوری داشتم فکر میکردم، مثل اینکه دیروز بود، یعنی به همین سرعت میره. آدم تا مثلا 17-18 سالشه، خدایا زودتر 17 سالم بشه، زودتر 16 سالم بشه، آن پری پیکر نگاه هم را دریابد از پشت پنجره. به هر حال وقتی میری همینجور که میری بالاتر، بعد میری عجب سری میره، آهسته تر، آروم، بابا عجله چه داری، حالا بذاری خوده دیگه بیشتر با هم حال کنیم زمان. اما میگه نه، هر کسی چند روزه نوبته. و اینم میگه هر که آمد امارتی نو ساخت، رفت و منزل به دیگری پرداخت. داشتم زکریا جان هاشمی رو میدیدم، رفتم سر فیلم سقا، جوان و پر از انرژی و او کار قشنگم ارائه کرده بود و زکریا با قصه هاش با فیلماش. حالا خسته بود، صورت خسته بود، چه میکنی خدای با آدم، چه میکنی؟ زمانه چنگ میزنه به چهرت، به چشمت، به رود، به پیکرت، به قامتت. پیش اردشیر خان زاهدی بودم، اون دلاور مرد قد هنوزم دلاوره، ولی میدیدم شانه خم شده. عجیبه چه میکنه روزگار با آدم، عجیب. به هر حال خبرهای جالب براتون دارم. اولا آقای شاهید که اینجا بود براتون گفت چند تا کار تازه داره که خواهید دید. کاردان دو سه تا کار تازه داره که بسیار جالب خواهید دید. ماشاءالله جان عباس‌زاده بعد از اینکه سلامت خود رو بازیافت، حالا با تحور و اقتدار بیشتری در برابر دوربین ظاهر میشه و دیگر دوستانمون که همه پر از لطف و مهرند و پر از زیبایی. خانواده هستیم، همدیگر رو دوست داریم، کار میکنیم، تلاش میکنیم، گاهی اوقات دلگیر میشیم از هم، رو دواسی نمی کنیم، با هم حرف میزنیم. و اینکه شماها ناظر کار ما هستید، 24 ساعت مراقبید، خیلی برای ما اهمیت داره، خیلی اهمیت داره. مطالبی که از ما میخواید، نگاه کن چی نوشته. درود و هزاران درود بر شما جناب نوری‌زاده گرامی. افشاگری در برابر حقایق پشت پرده یک سازمان برنامه ریزی شده به نام بیلدبرگ یا کمیته 300 که اعضای آن من جمله انگلیس و چند کشور دیگر سلطنتی اروپایی و مدیر اجرایی آن هم امریکاست. لطفاً با دکتر سازگارا در یک جلسه بیشتر هم خودتان درباره این سازمان توضیح بدهید که برای ایران سیاستی چیدن که تأثیرش مثبت است یا منفی نمیدانم، ولی امیدوارم در حد یک کمکی باشد تا مردم خودشان حکومت آیندهشان را انتخاب کنند. چه شاهزاده رضا پهلوی با هر نوع حکومتی، چه پادشاهی پارلمانی یا جمهوری پارلمانی سکولار، به امید فرو ریختن دیوار این حکومت جور و جهر و فساد و برافراشتن پرچم شیر و خورشید نشان. دوستتان دارم، پیروزی نزدیک است، خبرهایی در راه است تا اردیبهشت و یا تیر امسال. هنرمندی از تهران، هنرمند نازنینم، واقعا خبرهایی در راه است. حالا راجع به سازمان 300 اشاره من خواهم کرد. این تعبیر که یه تشکیلاتی نشسته مثلا تو آمریکا، اون بالا اونا دارن اداره میکنن، اینا درست نیست. من یه ساده بهتون بگم، آقای نتانیاهو تا دو روز قبل از انتخابات مطمئن نبود برنده میشه، در حالی که این بار لیکود از همیشه بیشتر رأی آورده، 65 کرسی از 120 کرسی که نیست رو به دست آورده، هیچ وقت 35 تا 30 تا غیره میرفت، ولی الان با متلفان 65 تا کرسی داره. خب این دلیل نیست که یه جایی تو عالم نشستن درست میکنه، این دلیل نیست که یک رژیم احمقی در جمهوری ولایت فقیه هست در ایران که با اعمال خودش بزرگترین لطمه رو به فلسطینیا وارد میکنه و قربون صدقه نتانیاهو میره. شما این سران سپاه رو که اسمشون رو به عنوان تروریست اومده، فکر کنید اینا دشمن اسرائیل هم. فکر کنید اینا با اسرائیل بدن. اینا روز و شب قربون صدقه نتانیاهو میرن، میگن نتانیاهو باعث ماندن ما شده چون به ما احتیاج داره. اون وقت شما فکر نکن که یه جایی در جهان نشستن این تعویض رو نکردن. دیدی چه زیبا مردم کشور گرسنه فقیر بخشی از خاک از دست داده سودان چگونه آمدن؟ و در این حال همون آقای رئیس جمهوری جنرال آدم نکشت، دو نفر بیشتر سقوط نکردن، 4 نفر زخمی شدن. آقای عمر بشیر حالا تو خونه زندانی کنارش زدن خود ارتشیا، چون احساس کردن ارتشیا که اگر این بمونه کار به خونریزی میرسه، از اونا میخواد بیان بزنن و اونا نمیخواد. یه دور در دارفور درگیر شدن، نفرت و لعنتش رو تا ابد خواهند. شما در سودان ببینید روزی که سوار ذهب اومد و جعفر نمیری رو کنار گذاشت که خونخوارترین به قول عربا بل مناسب خونخوارترین رهبر سودان بود، سودان از زمان استقلالش، از زمانی که از مصر جدا شد، الازهری بود، آدم های درست حسابی بودن، محجوب الازهری بود. بعد وقتی نمیری سرنگون شد، احزاب از همه گوشه اومدن، هم شوقی حزب شوقی ملاسی حزب بس بود، هم گروه آقای حسن و ترابی بود اخوان مسلمینی، هم گروه مهدی بود، المهدی ها که خب جایگاه ویژه‌ای دارن، احزاب ناصری بودن، سوسیالیست بود، هم اومدن در انتخابات شرکت کردن و یک دوران به اصطلاح دموکراسی آغاز شد که عمر بشیر خاتمش داد با کودتاش. 30 سال عمر بشیر حکومت کرد. حالا شما مقایسه کنید اینو با آقای سید علی خامنه ای. 30 سال ولی فقیهه، 40 سال در قدرته. خسته نشدی؟ سیر نشدی؟ حتما باید ملت بیرون کنن. این نمیشه که آدم در یه جا با خودش بگه خدایا به من اینقدر امکان دادی موندم برم کنار، پسرم هم نخوام جانشین خودم بکنم. مبارک فکرش رو یه بار خانم سوزان کرده بود، انداختنش. رژیم پادشاهی مشروطه اگه داشتیم هیچ اشکال نداشت، چون پادشاه قدرتی نداره، نقشی در امور اجرایی نداره. حالا خودش رو پسرش اومد چی کم از مردم میان عکس میگیرن، خارجی میان قصر رو نگاه میکنن. تو همین انگلیس برید ببینید الان باکینگام پالاس چه خبره، یا سوئد رو برید، نروژ رو برید، دانمارک رو برید، بلژیک رو برید ببینید، هلند رو ببینید، بی سر و صدا پادشاه ها میان و میرن، گاهی خود اسمشون رو مثلا نمیدونی. یا رژیم جمهوری بود، جمهوری مثل هند، رئیس جمهوری یه روز زاکر حسین مسلمان بود، یه روز سیک بود، یه روز مسیحی بود، فرقی نمیکرد، نماد وحدت کشور بود، ولی قدرت در دست نخست وزیری بود که 4 سال یه بار در انتخابات پارلمان حزبش رو انتخاب میکرد، مثل اسرائیل، حتی مثل همین عراق. حالا منطقه عراق چجوری میشه؟ عراق آقای دکتر عیاد علاوی حزبش برنده میشه، سفیر جمهوری ولایت فقیه آقای حسن قمی میاد میگه نخیر آقا گفتن ایشون نباید باشه. این دوست ما حسن آقای خلخالی یه چیزی راجب آقای سیستانی نوشته بود، خیلی جالب بود. آقا همیشه صحبت نیست که آقای سیستانی در سیاست دخالت نمی کنه. گفت دیگه دخالت بیشتر از این، هر نخست وزیری رو که میخوان انتخاب بکنن ایشون باید بگه. خب اینه میشه ولایت فقیه دیگه. حالا ایشون عاقل‌تر نوع محترمانه تنش رو انتخاب کرد که مردم فوشش ندن، ولی الان چراغ کوچه یارو شکسته لعنتش رو برای ولی فقیه میفرسته. تو این سیل هیچ کس به اندازه آقای خامنه‌ای لعنت نشد، در حالی که اون یارو استان داره گلستان در رفته بود، رفته و حال کنه آلمان، ناسزاشو ایشون خورد. بخاطر اینکه تو همه کارا دخالت میکنه، بیرقدار پرچم امامزاده عین قینم باید ایشون انتخاب بکنه. میشه نجیست بریم گوش بدیم. بعد دفعه پیشه که دوستا میگو آقا تو همه حرف زدی، این همه در هفته حرف میزنی، پنج روز در هفته، خیلی خب بذار یه روزم ما حرف بزنیم. بشنویم آقای علی آقا صداهای نازنین بینندگانمون.
سلام عرض میکنم به خدمت هم آقای دکتر نوریزاده. جناب آقای دکتر نوریزاده، شما که ماشاءالله خیلی واقف هستیم، ماشاءالله خیلی خیلی گزارش دارم، مور لای دردش نمیره. من از سوئد تماس میگیرم. جناب آقای دکتر، میدونید خودشونم اعلام کردن که این خود نشون دادن چند وقتیش ابرها رو باربر کردن، هلیکوپترم نشون دادن، اشعرم نشون دادن. شما چرا میگین ما کار خدا بوده؟ نه بابا، خدا قهر کرده رفته از ایران. اینا دارن زلزله مرتب میاد، نمیدونم الانم سیلم گذاشتم مخصوصا شب عید که مردم دیگه اسم عیدم نیاد، فردا پس فردا کون دماوندم ریزش بکنه، یعنی اونم یه چیزی بذارن زیرش منفجر بشه. شما پیگیری بکنید حتما اینجوری. خود تلویزیون ایران من گوش دادم، تعجب میکنم جناب علی که اینقدر همه چی رو قشنگ واقف هستید. خودشون گفتن میخوایم ابرها رو ما بارور بکنیم، این کار سپاه بوده، سپاه کشور اینجوری کرده اینها. من اصلا نگاه میکنم با صحبت شما با این آقای چیز مساعده میفرمایی، خودش سپاهی بوده. من خیلی تعجبم از جناب علی، خیلی خیلی تعجب هستم. حالا پیگیری بفرمایید.
ممنونم بانوی گرامی. ببین عزیزم، قربون شکر دارم، ما مثل اونا نشیم. آخه سپاه پاسداران اومد گفت سعودی ها با آمریکایی‌ها و اسرائیل دست به یکی کردن، ابرها رو بردن، ابرهای ما رو نازا کردن، قرص ستروند بودن دادن بهش، ابرامون ستروند شدن. نگاه کنید تو عربستان قرص زایدن دادن، عربستان داره همینجوری آب میاد، بارون داره شب و روز میاد، مال ما رو قرص دادن که بارون نیاد. حالا شما میفرمایید نخیر، با هلیکوپتر ابر زدن، یعنی زایاش کردن به قول من. اینطوری نیست عزیز من. در 10 نقطه کشور، 19 نقطه کشور بارندگی شدید شده، سیل اومده. اگر رژیم توانه، اگر رژیم ارزه یک دولت عقب افتاده آفریقایی رم داشت، مرتب اونجا سیل هم میاد، چون تو منطقه استوایی به خصوص. ولی کجا شما میشوید در غنا مثلا سیل اومد تمام احشامو برد؟ تو بنگلادش که مفلوکن، از این رژیم لایق‌ترن، چون دوست نیستن، چون صد نمیسازن برای اینکه پسر عمه دختر خالهشون رفته یک نمیدونم فوق دیپلم گرفته از انستیتوی حسن آقا، ایشون بیاد بره صد بسازه با گل با خاک منطقه‌ای که میدونن مسیل آب باران رو ساختمون ساختن. این نیازی نیست که با هلیکوپتر بدن زایا بکنن یا نازا بکنن. بانوی نازنین من، مشکل کشور ما یک چیزه، آخوند در ایران حاکمه، همین. و روزی که ما اینا رو بکشیم پایین، مملکت ما درست میشه و همه چی داره. نه مملکتمون تجزیه میشه، نه کسی زایاش میکنه، نه نازاش میکنه. ایران یه سرزمین خشکه، برای حفظ باران و آب باید فکر کرد. اون بیچاره محمد رضا شاه فکر کرده بود، سد دز و سد کرج رو ساخت. ما در تهران دیگه دوچار کم آبی نشدیم، سد کرج رو داشتیم، سد لطیان رو داشتیم، سد دز به اون عظمت ساخته شد و چه منطقه‌ای زیر پوشش رفت. اون نیشکر اصلا منطقه‌ای که امروز ناصر ابوالمکارم دزد شکرفروش و آل و اولادش پنجره انداختن روشون، زیباترین و سبزترین نقطه ایران بود. همین تالاب‌ها، همین آبریزهای منطقه دریاچه‌ای تو خوزستان چقدر اینا پر بود. صدام تو جنگ از مصر سوسمارای کوچک سمی و انواع آبزیان سمی آورد تو اینا رها کرد که این سربازای ایرانی چقدر تلف شدن اونجا، به خصوص موقع گرفتن جزیره مجنون. حالا شما فکر می‌کنی که اینا رفتن با هلیکوپترشون پمپ زدن زایا کردن؟ نه عزیز دل من، این بارندگی از 10 سال پیش پیشبینی شده بود. من بهتون اشاره کردم تو یه جای کوچکی مثل شهریار رئیس انجمن شهر و شهردار و غیره آدمن، تخصص داشتن، کارشون رو بلد بودن، جلو سیل رو گرفتن. وقتی مردکی در گلستان، آقای هاشمی که استاندار اونجا بوده، میدونه قراره چه خبر بشه، میدونه هزاران مهمون عید نوروزی اومدن اونجا، برادر زنش حالا چه غلطی کرده توی آلمان، پا میشه میره اونجا و آقای رحمان فضلی وزیر کشورم توجیه میکنن، چون با این آقا همدستن، چون از اون پنبه‌زارا نصیب میبرن. چه بگویم؟ هموطن بعدی.
سلام عزیزم جان نوریزاده، خیلی ممنون، ببخشید من مزاحمتون شدم. فقط یه دوره دیگه این مصاحبه با اردشیر زاهدی رو ساعتش و تاریخش رو اعلام می‌فرمایید. خیلی سپاسگزارم.
بانوی گرامی من، مصاحبه با اردشیر خان پخش شد. من به خاطر اینکه خیلی از شما ندیدید یا دوست دارید ببینید، خواهش میکنم همکارانم یه بار دیگه این مصاحبه رو بگذارم براتون و در سایت و در یوتیوب و همه جا هست. شما الان در سایت ایران فردا برید، چهره مبارک اردشیر خان اونجا هست و میبینیش. اشاره کردم به این بانوی گرامی، یادم افتاد دوستمونم از سوئد زنگ زده بود. ما دوستی داریم در آلمان، اگر هرچه من از او بگویم کم گفتم. نازنین بانویست که همسری داشته بسیار با شخصیت، بسیار بزرگ، بسیار نامدار، انقدر این به این تلویزیون ما مهر داره، من اصلا نمیدونم چی بگم، انقدر لطف داره این بانوی گرامی. دستای عزیزشو میبوسم و ازش سپاسگزارم که همیشه به یاد ما بوده، هر جا بوده مردم رو دعوت کرده که تلویزیون ایران فردا رو حمایت کنه. درود میفرستم بهش، به این بانوی عزیز نازنی. حیف که مجاز نیستم نام عزیزش رو بگم، ولی من ایران بانو صداش میزنم، برای اینکه واقعا ایران بانوست. خب یه پیام دیگه بشنویم از این دوست دیگری.
ببخشید من میخواستم ببینم این آقای برقعی که الان اینقدر دارن بلبل زبونی میکنن چقدر از جمهوری اسلامی پول گرفتن که نیازی نیست که ما مملکتمون حکومتمون رو عوض کنیم. مگه میشه با این حکومت کسی زندگی کنه؟ خواهش میکنم دیگه از این آشغالا توی برنامه هاتون نیارید، تمنا میکنم. اینا جز این که مردم ایران رو به بیراهه بدارن هیچ کاری نمی کنن.
بانوی گرامی من خواهش میکنم ازتون در واژگانتون تجدید نظر کنید. همونقدر که به خودتون اجازه میدید اظهار نظر کنید، با آقای برقعی هم اجازه. بذارید من براتون درباره آقای برقعی بگم، چون ایشون رو خیلی خوب میشناسم، شاید هم به بنده لطفی هم نداشته باشه. آقای برقعی رو من خانوادهشون رو میشناسم، خانواده بسیار محترمی هستن، چون همیشه هم در کار مذهب و درس و تجارت بودن، کمتر دنبال کار دولتی و اینا بود. این آقای محمد برقعی هم اگر از این حکومت راضی بود تو واشنگتن نمیشست و با سختی هم زندگی کنه. فکر کنی از اوناست که میلیارد آورده اونجا ده. نه نه، چنین نیست اصلا. چه آدم با شرفی هم هست، متأسفانه فکرش خطاست، اشتباه میکنه. من و شما معتقدیم بودن رژیم جمهوری ولایت فقیه ایران رو به باد خواهد داد. ایشون بر این باوره که اگه یه دفعه رژیم بره ایران تیکه دیگه میشه. نظرشه. خب شما بتونید نظرشو بگه، پاسخش هم داده بشه. خب آقای برقعی نشسته، اون طرف هم آقای مهندس حشمت الله طبرزدی از ایران داره با ایشون صحبت میکنه با دلاوری و شهامت. آقای برقعی زندان جمهوری ولایت فقیه رو نکشیده، شکنجه نشده، از راه دور داره نگاه میکنه بر مبنای متر و معیاری که تو آمریکا میبینه، اون بحث و جدلهایی که صحبت میشه، بر این باوره که از راه اصلاح طلبی باید به جای رسید. خب این قابل قبول نیست. صاحب علّه که پوستش کنده شده تو ایران، نشسته تو ایران داره اظهار نظر میکنه. من یه چیزی براتون بگم، طبرزدی رو من از اون روزی دنبال کردم که نشریه پیام دانشجو داشت، حتی خودش هم پنهان نمیکنه، به خامنه ای هم یه روز مثلا گفته امام. محمد نوریزاد علیه ماها رو دشمن میدونست، ولی امروز ما همه توی صفی ایستادیم. حالا من برم یقه طبرزدی رو بگیرم، آقا تو 25 سال پیش چرا اینو گفتی؟ میگید به من تو 40 سال پیش چرا اینو گفتی؟ یقه هم دیگر رو نگیریم. آقای برقعی یه نظری داره، میاد نظرشو میگه، آقای طبرزدی هم جوابشو میده، خیلی ساده. آقای چالنگی هم سعی میکنه با عدالت بالانس رو برقرار بکنه، به هر دو یک زمان بده و اگر خودش هم نظرش با یکی از طرفین باشه سعی کنه نظر خودش رو وارد نکنه، فقط یه جایی که ممکنه سوء تفاهم بشه توضیح بده. اما اینو نگیم که آقا دیگه این حرفا رو مزخرف رو نیارید. نه نه عزیزم، ایران فردا اومده که همه بتونن حرفشون رو بزنن. بانوی عزیزم، یک بار بپذیریم که گفتن است که باعث میشه ما دوچار انقلاب نشیم، دوچار آتش نشیم، خانمون رو برای یک دستمال قیصریه وطنمون رو آتش نزنیم. اگر میگفتیم، اگر میتونستیم کتاب خمینی رو بیاریم تو تلویزیون، آیت الله برقعی قوم همین آقای محمد برقعی، مرد شریف و بزرگی که ولایت فقیه رو رد کرد، امام زمان بازی همه این رو نفی کرد و به همین دلیلم من هنوز معتقدم اینا کشتنش، اون میمد تو تلویزیون میشست، آقای بهشتی هم میمدن میشستن، آقای دکتر احسان نراقی هم میشست، علیرضا مهبودی هم اداره میکرد، چی میشد؟ بحث میکنن راجع به ولایت فقیه، اتفاقی میافتاد؟ نه، مردم میفهمیدن ولی فقیه یعنی بازگشت ممدلی‌شاه، بازگشت آقا محمدخان قاجار به درجه 100 بدتر. اینو مردم میفهمیدن دیگه، براش سینه نمیزدن. اگر اسلام ناب انقلابی محمدی رو در رساله آقای خمینی برای مردم تشریح میکردیم، امروز بهرام مشیری 40 سال از این رژیم گذشته هنوز زبونش مو در آورد، توضیح داره میده، شرح میده آقا مسئله غیبت چیه، ولایت چیه. آخه چرا باید یه ملتی نیندیشن که آقا چرا پروردگار نیاز داشته باشه آدمی رو در چاه بکنه بعد بیاره بیرون، بعدم این آخونده بیاد بگه سر شارع سبز میدون داماد آقای فلانی بود من سنگک میخرید. اینا اگه 40 سال پیش مطرح شده بود، آیا ما امروز در اینجا بودیم؟ آقای برقعی اون روز حرفشو میزد که به هیچ وجه آقای برقعی اون وقت طرفدار خمینی نبود، اون حرفشو میزد، بنده هم حرفمو میزدم، خیلی های دیگه هم میزدم، هیچ اتفاقی نمیافتاد. باور کنید مملکتمون آرام میگرفت. این آخوندهای حقباز 1000 سال فریب دادن مردم و دروغ گفتن، امامزاده ساختن. ولی اگر از یک گروه تحقیق پا می شد می رفت امامزاده ها رو تحقیق، اینا کیان؟ اگه شما پیدا می کردید که قاتل 1000 تن از مردم گرگان الان امامزاده معتبر اونجاست، باز می رفتید سراغش؟ باز می رفتید سراغ پسر حسن مصنع که توی آمل و بابل چندین 1000 نفر رو کشت؟ می رفتیم تحقیق می کردیم. اتفاقا یکی از کارهای آل احمد که دنبالش بود، حالا بعدا تو مسیر دیگه افتاد، این بود که امامزاده ها رو بیا تحقیق کنه راوینا اینا کی هن؟ از کجا اومدن؟ ما اگر آزاد با هم بحث می کردیم، اگه یه ایران فردا داشتیم قبل از انقلاب که آدم ها توش حرف می زدن، یه تفسیر خبر بود توش می شد حرف زد، هرگز اینجوری نمیشه. یک پیام دیگه براتون میخونم، بعد براتون یک ترانه بسیار قش آهنگ البته زیبا چون خونگیه تو خونه. با تبریک و بنده قبلا هم از شما خواهش کردم که پیام منو چند بار بخونید که یک نفر پیدا بشه به یه پوزبند بزنه به پوزه کفتار امید نادان. ول کنیم آقا، ول کنیم. من دنبال این نوع بازی ها این حرف های نشتم. اینها قربونت برم، در واقع واقعا اینجوری باید بگم که ارز خود میبرند و زحمت ما میدارند اگر ارزی داشته باشند. من اینها رو اصلا ضرورتی نمیبینم که اینها رو برشون محل اعتباری قائل بشیم. یه نفر مأموریت داره، داره این مأموریت رو اجرا میکنه. توی این مأموریت باید بگه سدلی خامنه کوروش کبیره، داریوش بزرگ با کوروش بده. بگه داریوش بزرگ چون میگه کوروش یهودی ها رو نجات داده باش بده، بالاخره اینم ضد یهوده دیگه. ارباباش بهش یاد دادن تو زندان که بود، شبای عاشورا که میرفت روزه میخوند، به هر حال باید بدونه. حالا این مأموریت چیزی که بده به مردم بگه آقا نگاه کنید عکس داریوش رو چجوری نشسته، پشتر سدلی آقا رو بذاره بگی چجوریه، بذاره پشتر داریوش کدوم پهلوان قدر عاشق ایرانی ایستاده پشت این یکی وحید حقانیان. مأموریتش اینه. مأموریت ها مختلفه. یکی دیگه شون مأموریت داره بیاد این همه چرند و بی ربط رو بیاد اینجا بگه، یک ذره پایه و اساس نداره، بیاد اعلام بکنه. یکی دیگه شونه بدشانسیه، من مأموریت داره صبح صبح بدبخته چون دیگه کار بهش نمیدن. شما وقتی به عنوان جاسوس از امریکا بیرونت کردن، صدای امریکا به عنوان جاسوس بیرونت کرد، بعد وقتی با تلویزیون جمهوری اسلامی کار کرد، پرس تیوی رفتی کار کرد، دیدن کارت خرابه، دستت میلرزه، فیلم برداری بلد نیستی بکنی، اون فیلمی هم که سر جنازه خمینی گرفتی باز به درد نمیخوره، اون البته عاشقانه گرفته بود با عشق. به چه مأموریتی میدن؟ میگن آقای نوریزاده به مادرش حساسه، به زنش و به خواهرش و بچهش حساسه، هر روز تلفن بزن فوش بده. باورتون نمیشه از 6 صبح شروع میکنه، زنگ میزنه از پاریس برامک کاس، زنگ میزنه فوش خواهر مادر میده، دوباره 2 ساعت بعد، 3 ساعت بعد، 4 ساعت بعد. و این خیلی جالب بر من، تلفنش هم قایم میکنه که دیده نشه، ولی خب من که میدونم اونه، من تلفنش هم دارم. این مأموریتشه. اون یکی هم مأموریتش اینه که بهت بشین جلوی یه دونه دوربین اطفار بیاد، اطفارم جوری بیاد که اون دوستان سابقش در زندان حال کنه. چه بگویم براتون؟ بریم به ساحت محبوبه گلزاری، بزرگ بانوی آواز در خونه نشسته، دوستی هم اونجاست، یکی پنجه و سیم میکشد و نگاه کنید خیلی زیباست. سلام. یه روزگاری بود جعبه صدا برای ما همه چی بود. حالا هنو تلویزیون سلطهشو بازه. من اولین بار تلویزیونو عراق دیدم. یه دورم خریدیم و بردیم. من و خواهرم میشستیم برفکاشو نگاه میکردیم چون تلویزیون که نداشتیم تا بعد چند سال بعد در ایران اومد. رادیو همه چیز بود. با رادیو آدم زندگی میکرد. کمی که الانم من با رادیو هستم. من رادیو رو خیلی بیشتر از تلویزیون از همه چی دوست دارم. ای کاش آرزو داشتم. رادیو خیلی گرونه. اگه اون رادیویی که می‌خواستم صدام به گوش شما برسه، اون رادیو فرداست که اون امکاناتو داره. برو. صبحای جمعه زندگی بود برای مردم با این رادیو. آقای مستجاب و خانم اربابی و بعد همینجوری گروه گروه عوض شد تا گروه بعد عباس پهلوان عزیز اومد، اون مجموعه نوذری و بقیه و بقیه، گوگوش مجری شد خیلی. ولی اون روزگاری که من براتون میگم که رادیو نیرو هوایی 1001 شب داشتیم، 8 تا 9 شب تا 8:30، محسن فرید 6 تا نقش میگفت توش، مثل عزیز ما منوچهر اسماعیلی که صدای جاودانش توی فیلم ها 10 تا نقش میگفت. چه فاصله. چند روز پیش دیدم توی مراسم عزیزمون جمشید مشایخی چه چهره های رو دیدم. منوچهر جان دیدمت ماشاءالله، بزنم به تخته هنوز اون سیبیلای مردانه و اون شیک همیشه دستمال گردنشو درود بهت میفرستم. باری یه روزی ما خواننده هایی که داشتیم که صداشون از رادیو گوش میکردیم روی زنان روح بخش و روحانگیز اینا بودن، کم کم داشتن میرفتن. قمرالملوک بود که قمرالملوک زرابی که روزای عید میمد نرمک نرمک و میزد زرد میزد و میخوند، دلکش بود، الهه بود و مرزی. یه بار یه صدای اومد، همین آهنگی بود که شنیدید، کریم فکور نازنین، اون مرد عظیم، مدتی همسایش بودیم، توی یه بیلدینگ میشستیم. چقدر این خانواده زیبا بودن، خودش، بانوش، دخترش، اصلا خانواده فکور بسیار. و شعر از او و بعد همایون خرم هم آهنگ رو ساخته بود. خواننده بانو پروین. بانو پروینی که چندی قبل ما رو ترک کرد. باور کنید ورود هر کدوم اینا یه حادثه بود. یاسمین مثلا یه حادثه بود. میمدن آهنگا همه بر زبانها بود. الان شما اصلا خواننده رو نمیشناسید. میاد دوتا اصلا چی شد؟ خود خواننده های امروز آهنگای امروزشون یادشون نمیاد، آهنگای دیروزشون یادشونه. ببین فضا فرق میکرد. آدم وقتی نفس در خانه پدری نفس بکشه، بر خاک خانه مادری قدم بگذاره، همه چیش فرق میکنه. شعرش فرق میکنه، قصهش فرق میکنه، فیلم سینمایی که میسازه فرق میکنه. نادری فیلمساز بزرگه، ولی نادری اون فضا رو میخواد، نادری اون فضا رو احتیاج داره. شما فکر کنید یه تشکیلاتی به نام سازمان پرورش فکری کودکان نوجوانان درست شد. خدماتی که این سازمان به ادبیات ما، به ادبیات کودکی ما، به ترانه، به شعر، به موسیقی، به آواز کرده، هیچ وقت جایگزین نداره اصلا. فکر کنید سیمین قدیری اونجا چیکار کرد؟ ترانه هایی که رنگ فصل گرفته بود، هر جا رو نگاه میکنی گوشش، نقاشی ها، نقاشی ها رو نگاه میکنی، روی این پاک پاز جا یایته دونه دونه نگاه میکنی، فیلم ساز عباس کیا رستمی، اسفند مفردزادی، یه اتاقی داشت نازنین پیانوش، میرفتم پیشش میشستیم. عجب روزایی بود. غلامرضا امامی دوست عزیزم، اونم رفت رو کانون. سیروس طاهباز، اینا قشنگ بود دیگه. اینا روزگار نمیدونم چی بگویم، لعنت بر این دو حکومت جمعشون که آمدن و چقدر منقص کردن روزگار ما، روزگار سعادت و زندگی. خب گوش میدیم به چند پیام از شما.
جناب نوریزاده، من از انگلیس با شما تماس میگیرم. برنامه امشب رو مثل همیشه تماشا میکردم و در رابطه با قطر و اینکه 40 سال گاز مناطق مشترک بین ایران و قطر رو با گفته شما میبلد و دولت ایران هیچ نوع عکس‌العملی نشون نمیده، در صورتی که میتوانستن. ولی که دلیل اصلیش میخواستم خدمت شما عرض بکنم و امیدوارم که شما با عملکرد خوبی که دارید ته این قضیه رو در بیارید. دولت قطر در ازای این 40 سال شده تقریبا صراف دولت ایران، چون به دلایل مختلف و تحریم ها و تمام این سال ها دولت ایران به قطر قول داده که هیچ اعتراضی نکنه و در عوض دولت قطر یا با اطلاعات دولت امریکا یا نه چمدان ارز به ایران میدهد در ازای این گازی که میکشه علاوه سهم ایران. چرا این کار رو میکنه من نمیتونم بفهمم، ولی شاید شما بتونید برای ما توضیح بدید. ممنونم.
دوست گرامی من، مسئله اینه که شماری از مقامات شرکت نفت، وزارت نفت، شرکت گاز و کسانی که در این فلات قاره مشغول به کار هستن و یا آمد و شد دارن، دولت ایران از قطر بهره ای نمیبره از نظر مالی، اینها هستن که بهره میبرن، این ایندیویدوال ها هستن، اینا هستن که بهره میشه. یه مطلبی روز پنجشنبه بود، مصاحبه روزنامه شرق چاپ کرده با آقای طباطبایی، مصطفی طباطبایی که بیگناه نامش در این پرونده دکلها ذکر شد و ایستاده با قدرت از حق و از پاکدامنی خود و خانوادش دفاع میکنه. روزنامه شرق مطلب بی ربطی نوشته بود علیه او به نفع دار و دستایی ذوب شده در ولایت جهل و جور و فساد و ایشون وکیل گرفت دنبال که در حال شرق ناچار شد با ایشون هم مصاحبه بکنه. برید بخونید مصاحبه رو. در خود این مصاحبه برای شما روشن میشه که این مافیای پشت پرده‌ای که در نفت و گاز و صنعت ما نشسته و اداره میکنه اینا کیان و به کجا وصلن. مال قطر هم یکی از اوناست. در این حال دولت عظمای قطر به همه باج میده، به همه، به داعش باج میداد، یه قطری کشته نشد، یه آسیبی به قطر وارد نشد، به القاعده میداد. در همین سوریه سه مدل القاعده و داعش رو تغییر نام داد، قطر بود پشتش. الان در لیبی قطر میخواد جلوی پیروزی جنرال حفتر رو بگیره. قطر ام المصیبت منطقه شده. اما چرا کاریش نمیکنن؟ چون این دولت وابسته است، یه نوکره و اربابا هم متعددن. این نوکر وظیفه رو بر اربابا انجام میده، در این راه خودش هم میچاپه، غارت میکنه. شما فکر کنین یه جای جیغیری قد کرج هم نیست، چند میلیارد درآمد گاز داره. خب این پول چیکار باید بکنه؟ آشوب بپا کنه تو آفریقا این ور اون ور. الان رو باید من تو سودان به طرفداری از عمرالبشیر، اینم جالبه. البته جمهوری اسلامی به چند تا پاسدار فرستاده که امیر مطمئن باشه سربازایی که رجب طیب اردوغان برای حفاظتش فرستادن یه وقت مبادا مثلا گول بخورن از سعودی ها دخلشو بیارن. نه، جمهوری اسلامی به چند تا پاسدار فرستاده تربیت شده یه حاج قاسم، اینا رفتن قطر مراقب شیخ تمیم باشه. باری با سلام، نوروزتان پیروز. ما کردها شما را همیشه بهترین و نزدیکترین دوست کرد می شناختیم. ما کردها امیدمان به احزابهای کردی هست، آنها پدران، مادران، خواهران، برادران و بچه های ما کردها هستند. ما به وجود احزابها افتخار می کنیم. چه جمهوری اسلامی، چه احزابها و گروه های اپوزیسیون ایرانی بعد از مرگ جمهوری سر کار بیایند، تا به رسیدن به آرمانها و خواستهای خود آرام نخواهیم شد. لطفاً شما صاحب نظران، سیاستمداران، اندیشمندان هر چه زودتر دست به کار شید تا خدای نکرده دوباره دچار برادرکشی نشویم. با سپاس از جناب. ممنونم دوست نازنین من، ممنونم محمد که اینقدر به من لطف داشتی، از من خواستی. من با دوستان کردی که دارم گمان نمی کنم این ماجرا دوباره اتفاق بیفته. الان به خصوص این تجربه رو گذروندن. ببینید عراق مثلا بعد از جریاناتی که پیش اومد، اتحادیه میهنی و حزب دموکرات به جان هم افتادن، چقدر کشدار شد. هم صدام توش مداخله کرد، هم جمهوری اسلامی، چون به نفع اونا بود بکشن. بعد از این کشدارها به این نتیجه رسیدن که هیچ کدوم نمیتونن دیگری رو از صحنه حذف کنن، بعد با هم کنار بیان و کنار اومدن. سالها هم از سالها حکومت میکنن، بهرم میبرن، منطقهشون هم آباد شده. باز این آخری ها سر مسائل بیدلیل اختلافاتی بینشون پیش اومد. من تصور نمی کنم با درایتی که سراغ دارم در کاک عبدالله مهتدی، در کاک مصطفی هجری، در دوستان دیگرشون، همراهاشون، همکاراشون، من هرگز فکر نمی کنم مشاهد درگیری اینا باشه. من از یک چیزی نگرانم، بذار راستش هم بهتون بگم. من با خودگردانی اصلا مخالفتی ندارم. چه اشکالی داره مردم کردستان استاندار خودشون انتخاب بکنن، فرماندارشون انتخاب بکنن، رئیس شهربانیشون انتخاب بکنن و مودت و ارتباطشون با دولت مرکز آنقدر قوی باشه که خب بیان نظر بدن. درسته مالیه و نفت و وزارت جنگ و خارجه با دولت مرکزی است، اما خب یه کرد باشه وزیر خارجه، یه کرد باشه، یا ترک باشه، یا نمیدونم بلوچی باشه، یا آذری تالش، مسئولیت بزرگی رو در کشور داشته باشه. اینا هیچ اشکال نداره. اما من از بعضی تنگ نظری ها نگرانم. که بله این منطقه جزء آذربایجانه، گردنمون بره به کردا نمیدیم، یا برعکس کردا اینو بگن. نه، خودمختاری اگر، یا خودگردانی، لفظ زیباتریه و یادگار زنده یاد داریوش فروهر، همراهش بودم گفت، و زنده یاد اینا رو که میدونم عبدالرحمن قاسملو باور داشت این رو، گفت داریوش خان ما که با اسم و کاری نداریم، حقمون رو بدن، ما به اسم کاری نداریم. حالا خودگردانی در چارچوب استانهای ما برقرار باشه در همه جا. این رژیم دست به ترکیب بعضی از استان رو زده. خراسان 3 قسمت، میخواستن 4 قسمتشم بکنن، خود مشهد رو میخواستن یه استان بکنن، یه تیول حسابی باشه برای بخوراش، برای همین مرده که علم الهدا که آره دامادش هم دوکاره شده، گفت در نوجوانی 3 کاره بود، حالا 2 کاره شده، باری کار ندارم. به هر حال یادتون باشه در پرتو یک دولت سکولار دموکرات منتخب مردم در یک ایرانی که مردمانش برابرن، فرقی نداره زبانش چیه، مذهبش چیه، نژادش چیه، همه ایرانی هم. همه در برابر دماوند به وجد میان، سرخم میکنن. خلیج همیشه فارس رو دوست داره. یه مصاحبه کرده بود این مردکی که خودش رو رئیس جبهه آزادی بخش اهواز رو نمی حرفا میدونه، تو در خواب بیند پنبه دانه، یه مصاحبه باش کرده بودن. بله یکی از این تلویزیون های عربی، از تلویزیون قلابی هم بود، دوزاری هم، چون اصلی ها باش مصاحبه نمیکنه، که بله شما با خلیج عربی با ما همسه، بله البته ما عربی میگیم خلیج عربی. مردک 3000 سال پیش اونجا خلیج فارس بود، اون زمانی که شاپور زولکتاف جنایت کرد و شانه های اجزای تو رو توش تناب کرد، که این رو باید همه ما ایرانی ها محکوم کنیم، خلیج فارس بود، اجدادت هم بهش میگفتن خلیج فارس. همشهریان تو، واقعا ننگ دارن بگن همشهری تو هم. وقتی صدام به ایران حمله کرد و خلیج فارس میگفت خلیج عربی، میگفتن خلیج فارس، و در دفاع از خلیج فارس جان و جهان داد. خب اگر ما با اون نگاه بکنیم هیچ مشکلی نداره، نگران هم نباشیم، اتفاق بدی هم نمیفته. ایرانی ها 1000 ساله با هم زندگی کردن. نه حرف. پیام بعدی.
جناب آقای شاهید، تور قزاباد نیست، تور قزاباده، در عرض نتانیاهو میگه که در آنجا انباری بوده.
بله.
شما فرمودین تور قزاباد، این نمیدونم اسم جدیدی پیدا کردی کجاست.
دوست من، خودت چند بار نام تور قزاباد قبل از آقای نتانیاهو شنیده بودی؟ من شک کردم، گفتم این یارقزآبادی که من میگم شاید شنیده اینو گفته. واقعا به شوخی حالا کنار، چند بار خودت شنیده بودی ترقزآباد؟ به منطق شاهید، با توجه به تو فرانسه زندگی مو زبان فرانسه، ترقزآباد مثلا به نظرش اومد، جرم بزرگ نیست عزیزم. مملکت تو بردن، حالا تو سر اسم ترقزآباد به کجایی رسیدیم که اسرائیل 15 نفر وارد میکنه به همون ترقزآباد، 7 ساعت 6 ساعت خالی میکنن اونجا رو، 11 تا نگهبانم میکشن، یکیشونم که هم دستش بوده سردار برمیدارن با زن و بچهش میبرن. درود مهربان دکتر نوریزاده، مطلبی است که مایلم خدمت شما مطرح کنم که اگر صلاح بدانی به اطلاع عموم ملت ایران برسد که دیگران مثل من متضرر نشوند. بنده از اینترنت شانل استفاده میکنم که در این اوضاع اقتصادی مبلغ 400 خورده هزار تومان فقط بابت مودم زاکسل پرداختم. اوایل خوب بود ولی متاسفانه چند ماهی است که حتی با فیلتر شکن نمیتوانم وارد تلگرام و یوتیوب بشوم. فکر کردم فیلتر شکن های رایگان بی تاثیر شدن، رفتم فیلتر شکن برای 3 ماه به مبلغ 40,000 تومان خریدم و دیدم خارج از منزل وصل میشوم اما داخل منزل نه. از فروشنده فیلتر شکن پرسیدم، گفت مربوط به اینترنت منزل میشود. از شتل پرسیدم، گفتن هیچ اقدامی در این مورد انجام نشده. مودم را برداشتم و به شرکت شاتل واقع در جاده قدیم شمیران رفتم که آنجا گفتن این مورد سراسری است. گفتم با اینترنت گوشی با فیلتر شکن وصل میشوم. گفتن کاری از دست ما بر نمیاد. گفتم مودم را پس بگیرید، که قبول نکردند و گفتم که این قضیه را رسانه‌ای میکنم تا دیگران بدانند. حالا خواهش میکنم در صورت صلاح دید این موضوع را اعلام بفرمایید. بی نهایت سپاسگزار شما خواهیم بود. دوست من، هر موضوعی که وسیله برای کلا گذاشتن سر شما، من اینجا میگم چون میدونم پای یکی از اینا توشه. مطمئن باشه شاتل یه سردار زهرماری پشتش هست و الانم بهشون میگم اگر کار این هموطن و دیگران درست نکنه، من هر روز میمیجون میگم آقا نمیشه که با مردم همه جور به این مردم ظلم بشه. همه جور کامپوت خریده بود مال میخوش، مال کجا، از مال مشهد، کامپوت گیلاس که من از بچگی یادم به خوشمزه ترین کامپوت دنیا بود. عکس گرفته بود برای من فرستاده بود. شما توی قوطی کامپوت همه چی میگی جز گیلاس؟ آلو خشک بود، پشه بود، نمیدونم شاپرک افتاده بود، یه چیز واقعا. این کمپانی که خریدیم پپسی میدونم کانادا چیزی زمزم از این چیزهای شما میخوریم، در شما میکنی توش آشغاله. کالباس رفته بود خریده بود، اصلا سوت میکشید کلی آدم. برای من نوشته بود آقا شما ببینید چجوری ممکنه در یک کشوری شما برید کالباس بخرید، مثلا گوشت گاوه، یه ساندویچ عوض کردی بچه‌هات رو شب بدی و خیارشور بخری و گوجه بخوای یه ساندویچ درست کنی، بعد کالباس رو که میری و هم دارید اه یه مثل پوست همجوری از هم پاره پاره میشه. برمی چی افسوس میخورم واقعا واقعا وطن ما چنین نبود. یه پیام شفایی رو گوش بدیم.
هرو سلام، خسته نباشید جناب آقای. این برنامه می‌خواستم برای رضاشاهی ایران فردا بفرستم. کمال تشکر آقای نوریزاده، آقای چالنگی، آقای نیبودی، آقای پرویز کردان دارم و از شما خواهش می‌کنم، التماس دارم به شاهزاده پهلوی سلام ما رو برسونید. مملکت ما در بدترین شرایط داره سر می‌بره. درود بر شاهزاده، درود بر شهبانو ایران. آرمان شما خداحافظ.
پیام کتبیمون خیلی طولانیه، بذارید یه شفایی دیگر رو گوش بدیم که یه خود از شفایی ها بیشتر رفته باشه.
سلام آقای دکتر نوریزاد، یک دنیا متشکرم از زحمت های شما که این سپاه کثافت گذاشتن توی اعضای تروریست. شما زحمت کشیدید، این بعد تو سر این سپاه زدیم که سپاه جنایتکار جانی تروریست تا آخر جای خودش میشه. ازتون متشکرم، یک در دنیا ازت ممنونم. امیدوارم سالم و خوب و سلامت باشی و پاینده باشید. خداحافظ.
سپاسگزارم دوست من. شما مردم بودید، که سپاه رو جنایاتش رو شناسوندیم به عالم. شما بودید که کاری کردید که آقای پومپئو بیاد در سخنرانیش اشاره بکنه ناصر ابوالمکارم شکرفروش، سپاه دزد و جنایتکار و اینا بازگو بشه. ما همون گوشه تلاشمون رو کردیم، امیدوارم مقبول طبع بزرگ شما باشه. در حال ما باید خدمتگزار شما باشیم و رساننده پیام شما به دنیا، صدای فریاد شما به جهان. این کار رو حتما خواهیم کرد. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده تا هفته آینده همین ساعت همینجا همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.